بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطاهرين، و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. گفتیم که در بحث علم فعلی بعضی اشکالات به شیخ اشراق شده بود، چون سخنی که ایشون در باب تبیین علم فعلی دارد شباهت زیادی به حرف شیخ اشراق داره، ممکن اون اشکال اینجا هم مطرح بشه. سه تا اشکال اینجا مطرح شد که پاسخ داد. یک اشکال این بود که اگر علم تفصیلی خداوند اشیاء خارجی باشن، لازمش تغییر است در علم الهی و همچنین لازمش عدم تقدم علم بر معلوم است و هم لازمش اینه که خداوند کمالش به غیر خودش باشد. از اشکال تغییر علم جواب داد که اشیاء به ما هو علمون نزد خداوند حاضر و ثابتن، پس تغییر در علم به ما هو علم نیست. و همچنین علم از اون جهت که علم است و مضاف به حق است بر معلوم تقدم داره در همین علم فعلی، پس تقدم علم بر معلوم اینجا محفوظه. که حالا این توضیح دادیم این اشکال دوتا رو و پاسخش رو، و البته گفتم که این پاسخ ها بر اساس مبنای ایشون و با اون تغییرات ایشون، و الا حرف شیخ اشراق یا اصلا ذهنیت او تو این حرفا نیست که بخواد از این اشکالا این جوابها رو بدهد. اشکال سوم این است که اگر علم تفصیلی الهی عبارت از وجود خارجی اشیاء باشد، پس لازمش اینه که خداوند به غیر ذات خودش استکمال پیدا کنه. خب این اشکال ممکنه به شیخ اشراق وارد بشه، اگرچه او هم میتونه توجیه کنه، ولی معلوم است که این اشکال بر سخن حکمت متعالیه قطعا وارد نمی شود، چون اولا اونها مقام ذات رو که نفی نکردن، یعنی علم تفصیلی ذاتی به جای خود باقیه. میگه علاوه بر علم ذاتی تفصیلی، علم تفصیلی فعلی هم هست، از استکمال به غیر نیست و کمال حق به ذات خودشه، نه به این علم تفصیلی در مقام فعل. این سخن مدخلی است و مقدمه است برای نکته پایانی و سخن پایانی و جنبندی مطلب، و در ذیلش هم البته یکی دو تا سوال مطرح میشه که پاسخ داده خواهد شد. اون بیتی که همه این حرف و مطلبی که میخواییم بگیم، هم در مورد علم ذاتی هم فعلی، اشاره به اینه، یه فذاته عقل بسیط جامع به کل معقول و الامر تابع. پس این بیت رو خوب دقت کنید که مطلب چیه. فذاته تعالی عقل بسیط جامع لکل معقول، تا اینجا اشاره به علم ذاتی میکنه، و الامر تابع، این هم اشاره به علم فعلی. گفتیم دو مقام بود دیگه، علم، علم ذاتی تفصیلی سابق بر کل که با این تعبیر قسمتی از این بیت فذات او تعالی عقل بسیط جامع لکل معقول، هم بسیط است ذات خداوند و هم جامع همه معلوماته، پس بساطت در عین تفصیل. و الامرو یعنی همون وجود منبسط، همون صادر اول که امر الهی است، کلمه کنه تکوینی است، و ما امرنا الا واحده، ولی امر تابع اون، امر الهی هم تابع ذاته، که حالا اینو بعد خواهیم گفت. اینجا یک نکته مهمی رو بیان میکنه ایشون که بعضی اوقات یا خیلی اوقات برای خیلی ها موجب غفلت و اشتباه میشود. شما مسئله وحدت وجود عرفانی را شنیدید. عارف چی میگوید؟ عارف میگوید که فعل خداوند خالی از ذات و خارج از ذات الهی نیست. اشیا موجودند به وجود ذات خداوند، نه اینکه این اشیا موجوداتی برای خود در کنار وجود خداوند باشن که بعد بشموری بگی مثلا خدا هم یه موجود، این عقل اولم یکی، دومم یکی، من و شما هم یکی. درست شد؟ مسئله وحدت وجودی که پس مستحضری دیگه عرفا همه بهش تأکید داره. به عبارت دیگر مسئله وحدت در کثرت، یعنی وجود واحد ذات در کثراتی که ما عالم مینامیم ظهور و بروز دارد، و اون چرا که ما عالم مینامیم موجوداتی در جنب وجود خداوند نیست، بلکه موجود است به وجود خداوند. به عبارت دیگر وحدت در کثرت مفاد انتم الفقراء الی الله است. وحدت ذات در همه کثرات سریان دارد، همه موجود به وجود او هستند، سریانی و ظهوری که مرتبه ای از واقعیت برای غیر خودش نگذاشته است، چیزی غیر از حق و ظهورات او نیست. این معنای وحدت وجود است که عارف میگوید. به زبان فلسفی خودمان هم بخوایم بگیم، میگیم این وجودها عین ربط به خداوند هستند، اینا روابط محضن، فقراء محضن. این یک مسئله است که با اون تعبیر و اون جمله آخری که در این بیت ایشون ذکر کرده، الامر تابعان، به همین خود اشاره کن. کلمه یکون تکوینی و صادر اول امر الهی است که عین ربط به خداوند است، خارج از حیطه ذات نیست. وقتی صادر اول رو میگیم عین ربط به خداوند هست و خارج از ذات نیست، یعنی کل الاشیا همینن دیگه، چون همه اشیا تعینات همین امرن، مراتب ظهور همین امر الهی هم. اما یه مسئله دیگری است که غیر از این مسئله اوله، مسئله که اینجا اول در ذکر من در عبارت کتاب و عکس گفته. مسئله دیگری که ملا صدرا میگه کسی به او نرسید، یه جایی میگه ولم اجد علا وجه الارض من لهو علمون بذار، کسی در زمین نمیشناسم که این مسئله رو گفته باشه، و او غیر از بحث وحدت وجود عرفانیست، غیر از مسئله وحدت در کثرت. این مسئله عبارت است از کثرت در وحدت. مسئله اولی که در تعبیر اینجا به تقریر گفتم وحدت در کثرت بود، یعنی وحدت ذات ظاهر است و آشکار است در همه این کثرات موجوده و اینها موجود به وجود ذات واحدن. اما این مسئله دیگر کثرت در وحدت است، یعنی همه این کثراتی که ما در مقام فعل به عنوان کثرت به اونها اشاره میکنیم، به عنوان مخلوقات متعدد اشاره میکنیم، میگیم همه موجود به وجود ذاتن، این کثرات به عین وجود ذات در مقام ذات به وجود واحد بسیط و به عقل بسیط و همون بسیط الحقیقه موجود به اون است. این دوتا رو از هم باید جدا کنید، جدا کردنش توجهی میخواد چون خیلی اوقات غفلت میشه. یک وقت میگید بسیط الحقیقه کل الاشیاء، این مسئله که میخوایم بگیم کسرت در وحدت همین بسیط الحقیقه کل الاشیاء است، یعنی هر چه که از کسراتی که همه موجود به وجود ذاته، همه این فقره، خارج از حیطه ذات نیست. مقام ذات رو که بنگریم او کل این هاست. کل هم که گفته می شود به اعتبار اینکه ظهور تفصیلی که پیدا کنه در مقام کسرت میشه این کسرات خلقی، ولی کلی به این معنا که یک کل مجموعی عین ذات باشه نه. بسیط الحقیقه است، بسیط محض است، ولی این بسیط الحقیقه کل الکمال و کل الاشیاء است. همین چیزی که میخواستیم از این طریق علم تفصیلی را در عین بساطت تبیین کنیم، ما بر همین اساس علم تفصیلی را تبیین کردیم، از این تعبیر میکنیم به کسرت در وحدت، یعنی تمام اون چه که در مرتبه علم فعلی متکسر است، اون روابط محض و فقرا و خلق و معلول و هر تعبیر دیگری که میخوای بگی، این کل الوجودات به حسب مقام ذات و مقام بساطت وجود بسیط الهیه. با همون مقدمات که گفتیم که وجود هرچه اعلا و اشرف باشد، کمالات مادون در او به نحو کاملتر و بسیط‌تر و همچنین لوازم این کمالات مادون که ماهیات باشند صادقه در این مرتبه اعلا، بدون این که موجب کثرت بشه. این که بسیط الحقیقه کل الاشیاء یعنی مقام ذات در عین بساطت تفصیلی است که فوقش تفصیلی معنا نمیدهد و تصور نمیشود، این معنا رو کسی نرسیده است، کسی تبیین نکرده. عرفا هر چه که گفتن در مورد مقام دوم بوده، بس این بوده که خلق خارج از حیطه خدا نیست، بس این بوده که اون چیزی که ما مخلوق میگیم موجود به وجود حق است، عین فقر است، همه اینا به جای خود. اونا اینو میگفتن، وحدت وجودی که عارف میگه یعنی همین. اما این که وجود واحد بسیط الهی به بساطتهی کل الوجودات است، این را اونا اصلا نگفتن، توجه به اینم نداشتن، یا اگه توجه هم داشتن تصریح نداشتن، تبیین و اثبات هم نداشتن. یک موضعی به بعضی سخنان ارسطو چیزی گفته، ملا صدرا میگه این همون بسیط الحقیقه است، منتها کسی اگه واقعا ارسطو منظورش همین قاعده و همین سخن بوده توجه بهش نکرد بعد از او تا ملا صدرا. اگرم مقصودش این نبوده که ملا صدرا خودش اول باره که این حرف رو گفته است، حالا اون چیه قدر متیقن است اینه که قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیاء رو مرحوم صدرا فرمود، اثبات و تبیین هم کرد. این که ارسطو هم این رو گفته است یا نگفته است، یا از اون سخنانی که اینا نسبت بهش دادن و از اون ایشون استفاده کرد، بله همون معنی بسیط الحقیقه است، این خیلی مسئله مهمی الان برای ما هم نیست. ولی حالا لا تبخسوا الناس اشیاءهم، خب ارسطو گفته، خوب گفته، ولی بعد از او کسی توجه به این مسئله نداشت، برای همینم ملا صدرا میگه بجز ارسطو کسی به این مسئله توجه نکرد که بسیط الحقیقه کل الاشیاء، و حالا ما این رو تبیین اثبات کرد. پس دو تا مسئله رو از هم جدا کنیم، یکی مسئله کسرت در وحدت یعنی بسیط الحقیقه کل الاشیاء، یعنی مقام ذات و وجود بسیط الهی کل الوجودات است در عین بساطتش. نکته مهم هم اینجاییه، وقتی میگیم او کل الوجودات است، چرا به تعبیر جمع به کار میگیریم؟ ما که میگیم بسیطه، این کل به کار بردن و تعبیر جمع به کار بردن به اعتبار اون وجودات حادثه، چون هیچ چاره دیگری برای اخبار نداریم. همونطور که شما میگید خدا بسیط است، بعد میگید به همه چی آگاهه. خب به همه چی آگاهه، این همه مشاعره به کثرت دیگه، ولی چرا این تعبیر رو به کار میگیرید؟ یعنی منظورتون این که در خداوند یک کثرتی هست؟ نه، مقصودتون این است که او با اینکه بسیطه، به اعتبار این که مخلوقات متعددن و او قبل از آفرینش باید علم به این مخلوقات متعدد داشته باشد و ما اگه بخوایم این معنا رو برسانیم چاره ای نداریم جز این که بگیم او به همه آگاه است. ولی مقصودمون از این به همه آگاه بودن این است که همه صور علمی متعدد در ذات خداست و عین ذاتشه که کثرت پیش بیاد. به اعتبار اون مرتبه بعدی چاره جزئی نداریم. در خودمون هم همینطوریه. شما مثلا ملکه ضرب دارید. ملکه ضرب بسیطه. بعد بخواید تعریف کنید ملکه ضرب رو. ولی کسی که نمیشناسه بگه ملکه ضرب یعنی چی؟ بگه یعنی این ملکه یعنی علم به همه ضروب متعدد. اینجوری با تعریفش کنید. خب وقتی میگید این ملکه ضرب علم به همه ضرب هاست، مقصود این است که این یک کشکولیست که همه ضرب ها داخل این کشکول ریخته شده. این امر بسیطه، ولی شما در مقام شناساندن او چاره ای نده جز که بو کثرت بعدی تعریفش کنی. اینجا هم که میگیم بسیط الحقیقه کل الاشیاء، توجه داشته باشید که موضوع همون بسیط است، هیچ نحوه کثرت نداره. ولی چون این بسیط اگر ظهور مفصل عینی پیدا کنه این اشیاء است، چاره ای نداریم جز این که در مقام اخبار و شناسایی بگیم او کل الاشیاء است. یعنی هر کمالی که در این مراتب نازله به نحو مفصل و پراکنده شما مشاهده میکنی، اصلش و حقیقتش بدون کثرت عین اون ذات است. پس حاصل سخن، فذاته تعالی عقل بسیط جامع لکل معقول. ذات خداوند عقل بسیط است، یعنی علم اعلی مرتبه علم بسیط که در عین بساطت جامع و دربردارنده همه کمالات و همه علوم. پس هم تفصیل است هم بساطت است. خب این مقام علم ذاتی که مفاد بسیط دقیقه کل الاشیاء، مفاد کثرت در وحدت است. و این اون چیزی است که ملا صدرا میگفت اوحدی از مردم به این رسیدن. مسئله بعدی و الامر تابع، کلمه کن تکوینی و امر الهی صادر اول که در بردارنده کل ممکنات است، او عین فقر و تبعیت مطلق از حق تعالی است. یعنی مقام فعل به معنای ذاتی که دارای تبعیت، ذاتی که محل ثبوت فقر باشه نیست. مقام فعل خداوند یعنی صادر اول و همه لوازمش که بهش میگیم اشیاء مخلوقات، این مقام فعل عین فقر و وابستگی به خداست، نه ذاتی که فقر به او عارض شده باشد. پس الامر یعنی امر تکوینی و کلمه کن تکوینی میگم که عین تبعیت مطلق و فقر مطلق است. پس وقتی که شما به خداوند اشاره کنی، میگی خداوند عالم و اشیاء است، ان الله بكل شيء علیم، به هر دو مقام دارید اشاره میکنید. چرا به هر دو مقام داره اشاره میشه؟ هم به علم ذاتی هم به علم فعلی. به علم ذاتی اشاره کردی، ذات رو ملاحظه کردی، میگی ذات خداوند دیگه، او بسیط الحقیقه است، پس عالم است به کل شی. با همین توضیحات که گفتیم که ذات عقل و علم بسیط و جامع همه حقایق و کمالات، وقتی به ذات اشاره می کنیم و متعلق حکمی قرار می گیرد، آیا ذات مثل یک مثلا کلی می مونه که یک گوشش امر الهی و مخلوقات قرار گرفتن، یعنی یک جهتی و سمت و سوی دارد، مثل یک خانه ای که مثلا بگیم خب یک گوشش انباریشه، یه قسمتش حیاته، یه قسمتش اتاقه. ذات که در غایت بساطته، همین ذات بسیط که در عین بساطت واجد و جامع کل کمالات و معلومات است، از همین ذات بسیط اون امر الهی هم خارج نیست. امر الهی یعنی چی؟ یعنی صادر اول و همه اون چیزی که ما مخلوق مینامیم. پس اگر ذات رو کسی اشاره کرد، معناش اینه که مخلوق رو هم اشاره کرده، چون این مخلوق موجود به وجود همین ذات بسیط است، نه اینکه یه تکه از ذات شده وجود مخلوقات بقیهش ذات باشه. که ذات که بسیطه، انقسام نداره، جهتی و جهتی نداره. پس اگر حکمی به ذات داده شد، وجه الله، امر الهی، صادر اول، حالا هر تعبیر دیگری که بکیم، اون داخل همین حکم است. وجه الله شأنی جدای از ذات خداوند نداره. چرا؟ چون عین فقر به خداونده. او حتی در مقام تصور، تا چه رسد به تحققش، حتی در مقام تصور وجه الله و امر الهی و کلمه کن تکوینی بدون حق تعالی که آمر به او و صاحب وجه است، حتی قابل تصور نیست فضلا از تحققش. از باب تشبیه، شما اگر یک معنای مستقلی را که در ضمنش معنای حرفی رو به اشاره میکنی، وقتی ذکر کردی چه جمله‌ای گفتی که مشتمل معانی اسمی و حرفی بود، نظر شما به معنی اسمیه، ولی آیا در ضمن او حرفی را تصور کردی یا نه؟ معلومه که تصور کردید. وقتی میگی سر تو من البصره الی الکوفه، شما سیر و بصره و کوفه را تصور کردی، ولی در ضمن او اصلا اگه اون معنی اسمی نباشه، این سرتو من بصره و الکوفه باز بی‌معنا میشه، ارتباط اینا بی‌معنا میشه. درسته؟ پس استقلالا نظر شما به معنای اسمی بود، ولی این معنی اسمی بدون حرفی هم نبود. به محض این که بیای اینجا به خود حرفی به تنهایی بخوای توجه بکنی، دیگه او حرفی نیست، او دیگه مطابق واقع نیست. تا بیای من رو از این جمله بکشی بیرون، بگی خب من در اینجا هست، این منی که شما کشیدیش بیرون با اون من واقعی و او الهی واقعی که تو جمله فرق میکنه. درسته؟ اون من و الهی واقعی کی من و الهی واقعی است؟ وقتی که در ضمن مستقل دیده بشود، با او دیده بشه، بدون او هیچی نیست. بدون او بله تو عنوانشو میاریم، ولی خود من میفهمیم که این عنوان با اون معنون متفاوته. در ما نحن فیه همین که کسی این معنا را توجه میکنه که ان الله عالمون، یعنی هم داره علم ذاتی را اشاره میکند و هم علم فعلی را، که این علم فعلی خارج از حیطه اون ذات نیست. در واقع معناش اینه که ذات و حقیقت الهی خودش بر خودش و برای خودش آشکار است. خودش از خودش غایب نیست. اگر خودش از خود غایب نیست، یعنی اشیاء هم که مندک در همین ذات و موجود به وجود همین ذاتن، برای او حاضرن، چیزی از او غایب نیست. پس داری هم به علم ذاتی اشاره میکنید، هم به علم فعلی اشاره میکنید. توجه کردید چی شد؟ پس خلاصه مسئله علم اگر درست حل بشود، خوب کسی مسئله علم را بفهمد، مسئله وحدت وجود درست فهمیده، مسئله بسیط الحقیقه را که ملا صدرا میگفت کسی به اوحدی اگر رسیده باشن فهمیده، نسبت خداوند و خلق را درست فهمیده است، تصور عامیانه از نسبت خدا و خلق اینه که خب یک صاحبی، یک آقایی هست، مخلوقاتی هم خلق کرده است، این هم برای خودشون هم، اون برای خودشه، البته صاحب مالک امر و نهی میکنه، بعدم جزا میده، اینه به جای خود هست ها، ولی نه به این تصویر عامیانه که عوام دارن. همونطور که اونا وجودشون را مغایر با حق میابند و میبینند، جزا و امر و نهی هم اینطوری تصور میکنن، یعنی یک تصور غلطی از اول هست، بر اساس اون غلط همینطور میره جلو دیگه. بعد همه اون حقایق که در دین آمده است را بر اساس اون تصور اولیه اشتباه خودش معنا میکنه. یک سوال اینجا مطرح میشه و اون سوال اینه که خب اگر امر الهی تابع محض است، خارج از ذات هم که نیست، موجود به وجود ذات، بالاخره این امر الهی، این صادر اول که وقتی به صادر اول اشاره کنی یعنی به کل اشیاء اشاره کنی، چون همه تعینات اون دیگه در ضمن اون، این صادر اول بالاخره یا عین ذات هست یا عین ذات نیست. بین نفی و اثبات که شما وجه سوم نداری، امر و صادر اول یا عین ذات است یا نیست. اگر عین ذات، امر معنا نداره، همون ذات آمر است. اگر هم غیر است که پس او هم یه موجوده، ذات موجود البته مخلوقه. همچنین اگر این امر موجود به وجود ذات است، معناش این است که ذات خداوند آمیخته شده است با این وجودات ناقص، با این وجودات ضعیف. پس یعنی در ذات خدا این وجودهای ناقص و این ضعفا و اینا هم را پیدا کرده است، که انه مخلوط با این نواقص شده است. اینجا یک نکته مهمی در پاسخ ایشون میگه، این نکته رو مد نظر داشته باشید که بعدن هم در بحث جبر و اختیار این نکته اساسی برای پاسخ به اون مسئله و حل معضل مطرح شده در اونجاست. مستشکل آمد جوری سوال کرد که ما را بین نفی و اثبات قرار بده، بگه این صادر اول یا عین ذات هست یا نیست. و بین طرفین نفی و اثبات هم که شما حد سومی و شق سومی ندارید دیگه، اما اشکالش در این قسمت نیست، اشکال توی این محمولش نیست که میگه این یا عین ذات یا عین ذات نیست، اشکالی که اصلا موضوع از اول اشتباه فهمیده. وقتی شما میخواد یه قضیه موجبه داشته باشی، قبل از اینکه نوبت به محمول برسه، مکرر در مکرر در فلسفه خواندید، ثبوت و شیء لشیئن فرعون لثبوت مثبت له. شما قبل از این که بخوای بگی این عین ذات هست یا نیست در مقام محمول، اول باید یه موضوعی داشته باشی تا بعد در مورد این سوال رو بکنی، درسته؟ خب این موضوع چیه؟ آیا شما برای صادر اول ثبوتی و وجودی ولو بالاعتبار بدون خداوند میتونی در نظر بگیری تا اشاره کنی، بعد بگی خب این چیزی که من ملاحظه کردم و اشاره کردم این حالا بگو عین ذات هست یا نیست؟ چه چیزی، چه شیئی در عالم بدون ملاحظه حق تعالی قابل ملاحظه و اعتباره؟ شما به چه چیزی میتونی اشاره کنی بگی شیء اون، ولی خدا در او نباشد و با او نباشد، بدون خدا بگو خب من حالا کار به خدا نمیم. همین شیء در نظر بگیریم، این الان مثلا یا این حکم دارد یا ندارد. خب غلط همین است که تو اصلا این شیء رو بدون صاحبش، بدون ظاهرش، به زبان فلسفی بدون علتش اصلا نمیتونی در نظر بگیری. صادر اول که لفظ نیست که ما در لفظ میگیم صادر اول یا چنین یا چنان، این لفظ باید حکایت از یک حقیقتی بکند دیگه. اون حقیقت وجه الله، ظهور حق تعالی است. در واقع معنی این سوالی میشه که چیزی که عین ظهور حق است، ظهور حق تعالی به عبارت دیگه، ظهور حق تعالی بالاخره یا عین ذات است یا عین ذات نیست، معنی سوالی میشه. خب ظهور حق تعالی ظهور حق تعالی است، ذات نیست ولی ظهور ذات است. او اصلا بدون ذات قابل لحاظ نیست. پس وجه الله یا ظهور حق یا همون امر و کلمه کن تکوینی حقیقتی است که حقیقت و حقانیتش به عین حقانیت حق تعالی است. اگر به ذات اشاره میکنی و ذات هم بسیط است و محیط به این صادر اول است، صادر اول هم داخل همینه، حکمی جدای از ذات نداره. همونطور که به لحاظ متن واقعیت صادر اول فقط ظهور حق تعالی است و نه چیزی غیر از او، در مقام تصورش هم همین است. ما هم که خودمون داریم این همین احکام رو میگیم، قوه واهمه ما این مدرک و این سخنگو و این کسی که این سخن رو میخواد بگوید و بفهمد و بفهماند، این رو که انوی چیزی مقابل صادر اول توهم میکنه، در حالی که خودش از مراتب همین صادر اول است که صادر اول خودش ظهور ذاته. پس چیزی خارج از ذات حق تعالی نیست، موجود به وجود ذاته. بنابراین همین که شما بخوای سوال کنی بگی صادر اول یا عین ذات هست یا نیست، اشتباه اینه که ما اول یک شأنی براش قائل شدی که سوای ذاته و سوای ظهور ذاته. اشتباه همینه. صادر اول نمیشه بدون ذات ملاحظه کرد. وقتی صادر اول را نمیشه بعد بدون ذات الهی ملاحظه کرد، هیچ شیء دیگری را نمیشه به طریق اولا بدون ذات ملاحظه کرد. به هر چه اشاره کنی، یعنی داری به ذات حق تعالی اشاره میکنی، چون هر چه هست ظهور ذاته، تعینات و تجلیات و آیات ذات است. بنابراین این اشکال که پاسخ داده شد، اون دومیش هم سالبه به انتفاع موضوع میشود که مستشکل گفت خب اگر این موجود به وجود ذاته، این ذات مخلوط شده با وجودهای ناقص، او تصورش اینه که برای اشیا یه وجودی است مقاید با وجود حق، بعد حق تعالی محیط است به این وجودهای ناقص و در بردارنده این نواقص، بعد میگه که خب چجوری این وجود کامل مخلوط با این ناقص ها شد؟ اصلا کثرت وجودی نیست، اینا موجود به وجود حقن، نه اینکه خودشون وجودهای ریز میزه و ضعیفی هن که بعد حالا داخل شکم خدا جا گرفته باشن، مثل یک کلی که احاطه کرده باشه این وجودات ضعیف و ناقص را. وجوداتی اگرم گفتیم مسامحه هست، در واقع آیات و تجلیاتی است که خارج از حیطه ذات نیست، کثرت وجود نیست، کثرت آیات، که همه این آیات هم موجود به وجود واحد حق است. پس اختلاط و مخلوط شدن با نواقص و وجودات ضعیف هم پیش نیامده است. اون چیزی که پیش میاد اینه که خداوند به وجود واحد خود آیات و نشانه ها و تجلیات خود رو ظاهر میکند، بعضی ها در نمایندگی و ارائه کمال اوسعن، بعضی ها هم کم نشان میدهن، آیات ضعیفن، اما در حد همون آیه بودنشون پاکی از کمالات الهی هن، ولو ضعیف. بعضی هم آیات کامل هن. آخرین سؤال، همونطور که همه موجود به وجود ذاتن و صادر اول هم که وجود تعین اشیا همه به تعین اوست و در حیطه اوست، خودش از سقع ذات و از ناحیه ذات است، از همین مطلب برمیاد که تمام موجودات، اگر شما تعبیر به کثرت وجودی بکنیم، اینها موجود به وجود ذاتن، اگر غیر این باشد لازمش نقص در حق تعالی است. به این همین مطلبی که در باب علم گفتیم در باب وجود هم میگیم، اگر شما دو تصویر، دو ملاحظه و اعتبار از رابطه خداوند با عالم رو با هم مقایسه کنیم، خدایی که عالم به کل اشیاء است و اشیاء خارج از حیطه وجود او هستند، این رو مقایسه کنید با خدایی که عالم به کل اشیاء است در مقام ذات، که ذات او عقل و بصیرت و جامل کل معلوم و معقول، ولی همین ذات جامع بسیط محیط به کل وجودات هم است و هیچ وجودی خارج از حیطه وجود او نیست، کدوم معنا مفید نامتناهی بودن وجود خداونده؟ این که شما بگید خداوند عالم به کل اشیا هست اما وجودها خارج از حیطه او هستن، یا این که او عالم به کل اشیا است و هر چرا که ما موجود مینامیم به وجود حق موجود است و خارج از وجود او نیست، خب این معنای دوم که همه موجود به وجود او هستن و چیزی خارج از حیطه وجودش نیست، اکمل در معنای واجب الوجوده، به همین معنای کاملتر باید اثبات کرد. پس با این بیان معلوم شد که همونطور که چیزی از علم خدا خارج نیست، چیزی از وجود خداوند هم خارج نیست. چند نکته محدودی هست که دو مد توضیح میده.
اینجا گفتین که پس هر حکمی که به ذات داده بشه به وجه الله و امر الله هم داده میشه،
به وجه تبعیت دیگه.
الوهیت هم اینجوریه، حکم الوهیت خداوند هم به اون داده میشه، به مخلوقات هم داده میشه.
وجه الله مخلوقات که تعینات محدود وجه هم، وجه الله کل شیء هالک الا وجهه، حکم بطلان به وجه الله سرایت نمی کنن. او اله هست به الوهیت حق، ولی دو تا الوهیت کنار هم قرار ندید که بعد شرک بشود، همونطور که دو وجود در جنب هم قرار نمیدید، احکام هم به این معنا. هر چه که شما در مورد وجود گفتید که نسبت وجود حق و وجود صادر اول چیه، همین در مورد احکام هم بگید. همونطور که میگید موجود است به وجود حق، خب او کامل است به کمال حق، ابدی و ازلی است به ابدیت حق. نه اینکه دو تا ابدی و ازلی که باید بشمرید، همونطوری که نمیگید دو تا وجود، چون تا صحبت از شماره شد شرک شد. نشمرید صادر اول رو در جنب خداوند. توجه فرمودید؟ خب بله، همین میگم شمارش بس نکنید دیگه، شمارشی نیست. ولیس مجد و کمال ان وجودها به ما هو مضاف الیها ان کشف له تعالی. اشکال سوم این بود که بنابر حرف شیخ اشراق علم تفسیری الهی در فعل است و از فعل باید او علم تفسیر بش حاصل بشه، این کمالی خارج از مقام ذاته. میگه مجد و کمال الهی این نیست که وجود اشیا از اون جهت که مضاف به حق است منکشف برای اوست، بل انکشاف الاشیاء منتویان فی انکشافی، ای انکشاف ذاتی به ذاتهی علی ذاتهی شرفون. حتی فکر کنم این رو خواندیم. فذاته تعالی عقل بسیط و فی عین بساطتهی جامع فی مرتبت ذاتهی لکل معقول و کل خیر و کمال به نحو اعلا و ابسط. بنابراین ذات خداوند عقل بسیط و اعلا مرتبه علم است، در این همین بساطت واجد و جامع همه کمالات است. و هازا اشارتون، این مصرع اشاره است به مسئله کثرت در وحدت. به عبارت دیگر ان الوجود البسیط کل الوجودات به نحو اعلا، که گفتم این مسئله رو بود که ملا سلطان میگفت کسی بهش نرسیده است، مسئله وحدت وجود رو که همه عرفا میگفتن این دوتا رو از هم جدا کنید. اونا مقام فعل را گفتن خارج از حیطه ذات نیست، ما در خود مقام ذات میگیم همه اشیا به نحو بسیط عین ذات است. مقام ذات رو داریم میگیم، یعنی عرفا فعل را خوب شناختن، وحدت وجود را خوب گفتن، حالا بر سرش هر چقدر دعوا هست و اختلاف هست، ولی یک حرف دیگری بالاتر از اینه و اون مفاد بسیط طریق کل الاشیاء است. کما قال ارسطاطالیس، که میگن اول بار ایشون اشاره کرده، و احیاه و برهن علیه صدر الحکماء المتعلهین، که مرحوم صدرا هم این رو برهانیش کرد. اگه در کلمات ارسطو هم باشه اصلا برهانی برش نیورده. جمله ای رو از میرداماد نقل میکند، این جمله شو حالا اگر مثلا یک نمیشناختیم که از کلمات میرداماد باشه در کتاباش، گفتیم یه عارفی گفته است. مرحوم سید فرمود و هو کل الوجود و کله الوجود. کل الوجود خب ایشون تفسیر میکند به همون کثرت در وحدت. کلش وجود است، برخلاف متکلمینی که برای خداوند ماهیت قائلن، تحلیل میکنند، میگه ذات خدا تعلیم شد به ماهیت و وجودی. او میگه خداوند کلهو الوجود، ماهیت نداره. و کل البهاء والکمال، مقام ذات تمام الکمال است. و کلهو البهاء والکمال، این توحید صفاتیه این جمله شد، یعنی هم توحید ذاتی رو اشاره کرده است، هم اینکه ذات کمال مطلق است، صفات عین ذاتن. توحید فعلی هم اینجا اشاره میکنه و ما سواه و علل اطلاق لمعات و نورهی و رشهات و وجودهی و زلال و ذاتهی. ما سواه او هم عین ربط و فقر به اوست، پرتوهایی که خارج از وجودش نیست. البته اینم توحید فعلی. خب اگر همه عین ربط و فقرن، پس به هو به هیچی نمیشه اشاره کرد، چون به هر چی اشاره کنی تا بخوای بگی این آن او، این اقلش یه که یک استقلالی برای در مقام تصور باش فرض کنی تا موضوع و قضیه موجبه قرارش بدی. و از کل هویت من نور هویته، چون هر چیزی که به عنوان هویت به عنوان یک شی اشاره میکنی اینها مفاز از هویت حق است. فهو الهو الحق المطلق ولا هو على الاطلاق الا هو، چیزی که به عنوان هو بهش اشاره کنی جز حق نیست. حالا معلومه خود میر داماد به همه این لوازم حرفش هم توجه داشته باشه، چون بالاخره فیلسوف مشایی بوده. این سخن که گفتیم فذاته عقل بسیط جامع لكل معقول، اشاره به اینها بود و اشاره به این بود باز به عبارت دیگر، و الا ان قولهم البسیط کل الوجودات و لیس بشیء منها، یعنی همین قاعده بسیط الحقیقه که الذی یتهاشا عنه العقول الوهمیه یرجع الى مساله العلم الذاتی له، عقول آشفته و آمیخته به وهم، این عقولی که درگیر وهم و خیال است، اینا تهاشی داره از البسیط کل الوجودات، چون تصورش این است که پس مثلا اولا که این خیلی هاشون وقتی میگه بسیط حقیقه کل الاشیا ذهنشون تو مقام فعل است و وجود وحدت وجود عرفانی تو ذهنشون میاد، اصلا توجه نده این حرف دیگه است و یه حرف دیگه است، دو تا مطلب متمایزه اگرچه لازم و ملزومم. بسیط الحقیقه کل الاشیا با وحدت وجود عرفانی لازم و ملزومن، ولی این وحدت وجود عرفانی را همه فهمیدن یا عرفا فهمیدن، حالا یه عده‌ام اشکال بهش میکنن، بعد وقتی میگی بسیط الحقیقه کل الاشیا او خیال میکنی داری وحدت وجود عرفانی را میگی. خب این سخن که ما میگیم بسیط الحقیقه کل الاشیا که عقول وهمی ازش تهاشی دارد، این در واقع برمیگرده به همین علم ذاتی، ما داریم علم ذاتی رو میگیم. و انه لا یعذب عن علمه مثقال ذره، در قرآن همین رو به وجه لطیف اشاره فرموده است، این بسیط الحقیقه رو میخوانیم توجه نمیکنیم. در یه جا فرمود لا یعذب عن علمه مثقال ذره، در یه جا فرمود لا یعذب عنه مثقال ذره، هر دو تعبیر در قرآن هست. لا یعذب عنه، خب این قسمت علم ذاتی است. اون تیکه دوم مصرع کما ان قولنا والامر تابعون، اشارتون الى مسئلت الوحدت فل کسره، اون اولی اشاره به کسرت در وحدت بود، این قسمت دوم مقام ثانی که مقام علم فعلی و لازمه مقام اول است، الامر تابعون، اشاره به مسئله وحدت در کسرت است و اشاره به این است که الى انهازهی ایزن ترجع و الى الفقر ذاتی للوجودات الامکانیه و القناع ذاتی لوجود الواجب تادا. چرا امر تابع محض است؟ چون اشیا از خودشون هیچی نیستن، چون از خود هیچی نیست تابع محض است. از اون طرف چون او غنی مطلق و کمال مطلق و وجود نامحدود است، چیزی برای غیر نمیماند. برای همین گفتیم اینا لازم و ملزومن، این دو مقام، یا غنای مطلق و نامحدود بودن وجود حق تعالی کسی میفهمد، نه که لفظشو بیاره، میفهمد، او رو فهمید، به ذره باید اذعان کند به این که یا ایها الناس انتم الفقراء، نه به معنی ذاتون له الفقر، عین الفقر است، چیزی برش نمانده است، یا هم فقط لغلغه زبانه، از او به زبان میگه او بی‌نیازه، ولی تصورش از بی‌نیازی یه بابای بزرگ پولداری است که هر وقت بچه‌اش چیزی خواست میگه بهت بدم. غالب انسان تصورش از بی‌نیازی خدا اینه. کما ان قولنا والامر تابعون، اشاره به مقام دوم الوحدت و فلکسره، و این که این مقام دوم برمیگرده به فقر ذاتی وجودات امکانی و بی‌نیازی واجب تعالی، یا ایها الناس انتم الفقراء الله والله هو الغنی. و معنا تبعیت الامر، این که میگیم این امر تابع است، این کلمه کنه تکوینی تابع، او که تابع بود تکلیف بقیه خرابتر از اوه، معناش اینه. و معنا تبعیت الامر ان الوجود المنبسط على هياكل الممکنات، وجودی که همه ماهیت ممکنات رو در بر گرفته، اشیاء در بر گرفته، که همون صادر اول باشه. صادر اول حقیقتی است که همه اشیاء در بر گرفته است. حالا یه جمله معترضه، این جمله معترضه رو دنباله کلمه نخونید، اعنی امره و کلمته التي هي اولى کلمه شقت اسماء الممکنات. این جمله معترضه است. مقصودم از وجود منبسط چیه؟ یعنی امر الهی، یعنی کلمه الهی، که این اولین کلمه است که شکافت گوش ممکن را. در آیه شریفه اینو فرموده است، انما امره لشیء اذا اراد اراد ان یقول له کن. او رو مخاطب به قول کن میکند، این اولین کلمه است که این ممکن میشنود. او که شنید امتثال میکنه، میشه موجود به وجود حق. و معنا تبعیت الامر ان الوجود المنبسط على هياكل الممکنات تابع له تعالی بل تبع محض و داخل فی صغ وجوده. وجود منبسط که اون کلمه ایست که ممکن می شنود و به شنیدن او موجود می شود به وجود حق، این عین تبعیت مطلق و فقر مطلق است. پس داخل در صغ وجود حق است، نه مثل دخول شیئی در شیئی، داخل است یعنی موجود به وجود اوست، مثلا حکمی سوای حق ندارد. و فیه دفع اون لما یتوهم، اگر کسی توهم کند انه ان کان عینه تعالی فلم سمیتموه امره و فعله، این وجود منبسط یا عین ذات خداست پس امر و فعل نیست. علاوه بر اینکه اگر اینطور باشه، حالا بر فرض عین ذات باشه، ما انه یلزم من انبساطی الاشیاء اختلاطو بالاشیاء الخصیصه، همین که میگید او در بر گرفته، این ذات مخلوط شده مثلا با اشیاء پس. و ان کان غیره، اگر وجود منبسط صادر اول غیر از مقام ذات است، پس علم به او دیگه در مقام ذات نباید باشه. و بیان و دفعه ان امره وجهه و وجهه الله و ولا غیره، امر الهی یعنی وجه الله، وجه الله استقلالی ندارد تا باید بگیم این است یا غیر است. از الموضوعیه لقولنا هو هو او لیس هو، همین که شما بخواید یه قضیه بسازی، اول باید موضوع قضیه رو، حتی اگه سالبه باشه، حتی اگه سالبه باشه، موضوعشو که باید اول تصور کنید. موضوع قرار گرفتن برای این قضیه سالبه یا موجبه تستدعی الاستقلال ولو فی لحاظ العقل، لااقل باید در عقل تصورش کنی، در حالی که وجود منبسط و امر الهی حتی در تصور هم استقلال نداره. و هو عین الربط بهی و غیر مستقلن فی المفهومیه، تا چه رسد به تحققش. فکما ان الوجود الرابط او المعنى الحرفی لا نفسیت له و انما هو آلت لحاظ الغیر به حسب ذهن، همونطور که وجود رابط و معنی حرفی فقط ابزاریست برای ملاحظه غیر در ذهن ما، کذالک الوجه یعنی وجه الله مرآت و ظهور الحق به ماهیه مرآتون به حسب العین، و به حسب عین اینجوریست. معنایی هم که بخواد در ذهن از او حکایت کنه باید همینطوری باشه، و الا اگه اینجوری نباشه، در ذهن مستقل باشه، در خارج عین فرق باشه، یعنی اون چیزی که در ذهن است علم به خارج نیست، جهل مرکبه. فلا نفسیت له حتی یحکم علیه انه هو او لیس هو، فاذا کان الذات موضوعا لحکم کان الوجه داخلا فی صغ الذات. پس اگر ذات موضوع حکمی باشد، وجه، وجه الله محکوم به همین حکم است، از باب این که ناچیز محض است و عین فقر است، نه از بابی که خدا بشه کمالی داده شده مثل خداوند. الحمدلله رب العالمین.